dalej to nam.
O, cześć.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا يلزم من التزام هذا المعنى على الكشف محال عقلي ولا شرعي حتى يرفع اليد من أجله عن العمومات المقتضية للصحة. خاطر مبارک دوستان باشه در ایراد سوم مرحوم تستری به صحت معامله فضولی که فضولی معامله رو برای خودش انجام داد، بعد رفت اون مبیعی رو که به بیع فضولی معاملش کرد از مالک خرید و بعدم اجازه داد با اشیئن ثم ملکه. تو اینجا ما عرض کردیم اقوا صحت است، اما مرحوم تستری گفت این صحت ایراداتی بهش وارده، که در واقع میخواست بگه این ایرادات انگار بطلان رو ثابت میکنه نه صحت رو. ایراد سومی که مرحوم تستری کرد این بود که اجازه بنابر قول به کشف. من همینجا یه مطلبی رو که جلسه گذشته اشاره بهش کردم تصحیحش بکنم. ما جلسه گذشته عرض کردیم کشف مبنای خود مرحوم شیخ هم هست، طبق یک فرض این درسته، غلط نیست. یادتون باشه ما صفحه 408 و 409 اونچه که از مرحوم شیخ اونجا دیدیم این بود که بنابر قواعد و عمومات مرحوم شیخ معتقد شد نقل درسته نه کشف. اما بعد صفحه 409 سطر سوم وقتی وارد اخبار شد گفت اخبار قول به کشف رو تایید میکنن، اخبار خاصه. یه روایت آورد که اون رو حمله بر کشف حکمیش کرد، اما روایت دوم که صحیحه ابی عبیده باشه اونو حتی بر کشف حکمی هم نتونست حملش بکنه، اون روایت ظهورش کشف حقیقی بود. حالا اگر بر اساس اون روایت ابی عبیده بگیم مرحوم شیخ کشف رو پذیرفته، که همون حرف جلسه گذشته ما درسته، یعنی اون حرف بر این مبناست. اما اگر گفتیم نه، اون کشفی که از روایات عرض کنم برداشت میشه باید توجیهش کرد چون با عقل ناسازگاره و بقیه حرفایی که ما سابق زدیم، طبیعتاً ایشون نقلی میشه. الان خیلی برای ما مهم نیست که مبنای خود شیخ انصاری چیه، تو این بحث هیچ مهم نیست. تستری اشکالش رو بر اساس کشف بیان کرده، مرحوم شیخ هم با فرض پذیرش کشف داره جواب میده. حالا ولو خودش باطنن کشف رو قبول نداشته باشه، اما بر اساس کشف میخواد جواب بده. این روشن شد؟ حالا اشکال تستری این بود، تستری میفرمود اگر اجازه کاشفه باشد لازمش این است که بگیم آقای بایع فضولی بعد از این طرف مبیع را از مالک خرید و میخواد اجازه بده، اجازه او کشف میکنه از ملکیت زمان عقد برای مشتری، یعنی نقل و انتقال در زمان عقد. خب نقل و انتقال در زمان عقد معناش چیه؟ معناش این است که این مبیع در همون زمان عقد از ملک بایع فضولی خارج شد رفت تو ملک مشتری، و حالی که اون زمان اصلا بایع فضولی مالک نبود. این اشکال سوم از جناب تستری. پاسخی که جناب شیخ انصاری داد چی بود؟ گو آقا ما کشف رو هم بپذیریم ضرورتی نداره کشف رو همیشه اینجوری معنا کنیم، بگیم آقا اجازه کاشف است از نقل و انتقال زمان عقد. نه، این مال وقتی است که قابلیت داشته باشه. و الا در جایی که عمومات ما میگن این عقد صحیحه، اما از طرفی قابلیت این که نقل و انتقال در زمان خود عقد فضولی اتفاق افتاده باشد وجود نداره. زمان قابلیتش اولین زمانش کیه؟ زمان عقد دومه. خب ما میگیم نقل و انتقال از اون زمان اتفاق افتاده که دیگه دوچار این محال عقلی نشیم. این جوابی بود که مرحوم شیخ انصاری به تستری داد. تو قسمتی که ما هنوز فرصت نکردیم بخونیمش، اول بحث امروزمون، ایشون میفرماد این معنایی که ما برای کشف کردیم، کمکم کنید دوستان، معنایی که ما برای کشف کردیم چی بود؟ این بود که کشف از زمان خود عقد فضولی نقل و انتقال رو کشف نکنه، بلکه کشف بکند از نقل و انتقال در اولین زمان قابلیت که زمان عقد دوم باشه. ایشون میفرماد این معنایی که ما برای کشف کردیم نه مشکل عقلی داره نه مشکل شرعی. آخه یه کسی بگه آقا این مشکل عقلی داره مشکل شرعی داره و لذا بهش ملتزم نمیشیم، خب یه حرفی. اما این نه مشکل عقلی داره نه مشکل شرعی داره که ما بخوایم به واسطه این مشکل عقلی و شرعی دست از عموماتمون برداریم. عمومات سر جای خودش هست. این بیان برای کشفم هیچ مستلزم مشکل عقلی و نقلی نیست. فقط ایشون میفرماید اگر جناب مستشکل مرحوم تستری بخواد اشکال بکنه، طبیعتا تو دو جهت میتونه حرف زده باشه. یک جهت این است که بگه اصلا عمومات عقد فضولی ما نحنفی رو شامل نمیشه، که ایشون میفرماد خب این که ما عرض کردیم عمومات شاملش میشه، یعنی این بیع فضولی مقتضی صحت را از حیث عمومات داره. ولذا تستری یکی از ایراداتش این نیست که عمومات شاملش نمیشه. خود تستری اگر اینطور بود میگه آقا اصلا عمومات شامل ما نحنفی نمیشود، این اشکال رو خودش هم نکرده، یعنی خود تستری هم که مستشکلی هم چه اشکالی، پس معلوم میشه عمومات شامل ما نحنفی میشه، این اشکال که قابلیت طرح نداره. یه اشکال دومی ممکنه ایشون بکنه و اون این که این کشف به معنای جدیدی که ما کردیم، یعنی کشف از نقل و انتقال در زمان قابلیت، بخواد برای این یک مشکل عقلی و شرعی ببینه. ایشون میفرماد خب اینم هر چی ما فکر میکنیم میبینیم نه مشکل عقلی داره نه مشکل شرعی. پس آقای تستری مشکل شما چیه؟ عمومات شامل ما نحنفی میشود، این یک. معنایی هم که ما برای کشف کردیم که با عمومات سازگار باشه هیچ مشکل عقلی و نقلی شرعی نداره. دیگه چه مشکلی دارید شما؟ درست شد؟ این دوستان تا اینجا اجازه بدید این 5-600 رو بخونم. یه پاراگراف از این ایراد سوم مونده تو جوابش، اونو جدا عرض میکنم براتون، نگاه کنید. ولا یلزم من التزام هذا المعنا، کمکم کنید، هذا المعنا یعنی این معنایی که ما برای کشف در ما نحنفی کردیم، یعنی کشف از نقل و انتقال در زمان قابلیت، این معنا لازم نمیاد از التزام بهش علل کشف. بنابر کشف محال عقلی، محال فاعل لا یلزم، محال عقلی و نشرعی هیچ کدوم پیش نمیاد. حتی یرفع الید من اجلهی عن العمومات المقتضی الاستحقاق، تا لازم باشه ما رفعیت بکنیم به واسطه این محال عقلی یا شرعی از عموماتی که مقتضی صحت هست. پس عمومات اقتضاء صحت دارن، مشکلی هم ندارن. فان کان لابد من الکلام، یعنی آقای تستری اگه میخواد اشکال کنه باید یکی از این دوتا اشکال رو بکنه. ان کان لابد من الاشکال از جانب تستری، فیم بقی این اشکال در دو جهت، یک فل مقتضی الاستحقاق، یعنی یا ایشون باید بره در مقتضی صحت اشکال بکنه، کمکم کنید، در مقتضی صحت اشکال بکنه، یعنی بگه عمومات شامل عقد ما نحنفی نمیشود. قبل از او دو سطر بیاد جلوتر، قبل از اینکه این او رو بخونم دو سطر بیاد ما بعدش، میگه وقد عرفته. این قد عرفته دوستان جواب اشکالی است که در مقتضی صحت ممکنه بشه. ایشون میگه وقد عرفته ان لا کلامه، فی مقتضا صحه. ما قبلا گفتیم در مقتضای صحت، یعنی اینکه عمومات شامل عقد فضولی در ما نهنفی می شود، هیچ کلام و بحثی وجود نداره و لذا لم یستر من المستدل علی البطلان، و به خاطر همین اشکال صادر نشده از خود آقای تستری که استدلال بر بطلان داره میکنه. یعنی خود تستری که 7 تا ایراد رو مطرح کرده، خودش هم به مقتضی ایراد نگرفته، به این که بگه عمومات شامل نمیشه، او هم قبول داره که عمومات شامل میشه. پس این اشکال که وارد نیست. برگردید به اون یه سطر و نیمی که نخوندم. پس ان کان لا بد من الکلام فینبغی الاشکال در دو جهت، یا در مقتضی صحت یا در این قول به این بیان، فی القول به ان الواجب فی الکشف عقلا او شرعا ان یکون ان خروج المال ان ملک المجیز وقت الحر، یا به این بیان اشکال بکنه در این قولی که عرض کنم بالا عرض کردیم اشکال بکنه، به این بیان اشکال بکنه که واجب در کشف، یعنی اون چه لازم است در کشف، حالا یا عقلا یا شرعا، واجب چیه؟ واجب این است که ان یکون ان خروج المال ان ملک المجیز وقت العقد. یعنی چی؟ یعنی کشف به معنای ما را نپذیرد و بگه عقلا یا شرعا باید کشف کاشف باشد از نقل و انتقال در زمان خود عقد، یا اینو باید بگه، که این رو هم ایشون دو سطر بعد جواب میده، میگه و انهو، اون یه سطر و نیمه که خوندم هیچ، میگه و انهو لا مانع عقلا ولا شرعا من کون الاجازه کاشفتا من زمان قابلیت تأثیرها، یعنی کشفی که ما گفتیم هیچ مشکل عقلی و نقلی نداره. پس ایشون یا توی اصل مقتضی که عمومات شامل عرض کنم عقد فضولی ما نحنفی می شود باید اشکال کنه که اشکالش وارد نیست، یا باید تو معنای کشف ما اشکال کنه که باز اشکالش وارد، جای دیگه هم که نیست که اشکال بکنه دیگه، پس حرف ما ثابت میشه. این لا یتوهم دوستان یه اشکال دیگری رو اینجا ایشون مطرح میکنه و پاسخ میده. خوب دقت کنید. ببینید دوستان، ما چی عرض کردیم؟ ما عرض کردیم اجازه در ما نحنفی کشف میکند از نقل و انتقال در زمان قابلیت، یعنی برای کشف یه معنای خاصی کردیم، گفتیم در ما نحنفی چون مشکل داره، شما از زمان قابلیت معتقد به نقل و انتقال شو، نه از زمان خود عقل. یه کسی میاد میگه آقا من رفتم کتب فقهی فقها رو گشتم، دیدم نظیر همین معنای کشفی که شما در اینجا میکنید در جاهای دیگه آقایون نپذیرفتن. شیخ انصاری میگه کجا نپذیرفتن؟ ایشون یه مثال میزنه براتون، خوب دقت کنید، حواستون خوب به من باشه. فرض بکنید آقای فضولی روز شنبه معامله رو انجام داد، روز شنبه، بعد مالک بگه آقا مثلا روز چهارشنبه ما رفتیم پیش مالک، میگیم آقای مالک شما اجازه میدی تو همون عقدای فضولی معمولی ها، نه تو ما نحنفی، تو جاهای دیگه که فضولی بیع رو انجام میده بعد میره پیش مالک، از مالک میخواد چیکار کنه؟ اجازه بگیره. شنبه عقد فضولی رو انجام داد، چهارشنبه رفت پیش مالک و آقای مالک شما اجازه میدی؟ گفت من اجازه میدم اما از روز دوشنبه، نه از روز شنبه. برای چی حرفو میزنه مالک؟ میخواد نماع شنبه تا دوشنبه بشه مال خودش، میگه شنبه دوشنبه خودم مالک، اما دوشنبه به بعد مالکش اون عیبی نداره، من بی رو اجازه میدم اما از روز دوشنبه. از شما سوال میکنم آقاین طلاب و فضلا، این بی صحیحه یا نه؟ مالک اجازه داده از روز دوشنبه اجازه داده، نه از روز شنبه. بنابر کشف هم داریم حرف میزنیم، یعنی فرض این است که ما بگید عقد را چی میدونیم؟ اجازه را چی میدونیم؟ کاشف میدونیم. بر این اساس مستشکل و متوهم میگه ما رفتیم از فقها پرسیدیم که اگر مالک از روز دوشنبه اجازه بده حکم چیه؟ آقایون گفتن این اجازه به درد نمیخوره، این اجازه به درد نمیخوره، بی باطله. خب متوهم و مستشکل به شیخ انصاری میگه آقای شیخ انصاری اون کشفی که شما اینجا معنا کردید که همینه که با شما مگه چه کار کردید تو ما نهنفی شنبه فضولی چه کار کرد؟ عقد و خون. دو شنبه رفت چی شد؟ مبیع رو از مالک خرید. چهارشنبه خود فضولی که الان شده مالک اجازه داد. شما میگید اجازهش معناش اینه که از دوشنبه نقل و انتقال اتفاق افتاده، با اینکه عقد روز شنبه انجام شده بود. خب چه فرقی میکنه؟ اینجا آقایون اجازه ندادن، پس در ما نهنفی هم نباید اجازه بدن. چه تفاوتی بین این دوتا است؟ جناب شیخ انصاری میگه بین این دوتا مسئله تفاوته. تفاوتش چیه؟ تفاوتش این است که در اونجا که آقایون اجازه ندادن، عقد قابلیت این که از روز شنبه توش نقل و انتقال اتفاق بیفته داشت. با این که قابلیت داشت، اما مالک گفت از دوشنبه. میگیم بنابر کشف نمیشه. بنابر کشف از زمان قابلیت. دیگه مهم نیست من مالک چه اختیاری رو بکنم، من میتونم اجازه بدم. اجازم از زمان قابلیت، این زمان قابلیت شنبه باشه میشه شنبه، دوشنبه باشه میشه دوشنبه. اونجا چون قابلیت از روز شنبه وجود داره، امکان این که مالک تعیین کنه و بگه از دوشنبه وجود نداره. اما در ما نهنفی چی؟ در ما نهنفی که ما از دوشنبه به بعد رو پذیرفتیم، علتش این بود که اصلا از شنبه قابلیت نقل و انتقال وجود نداشت. چرا؟ چون مالک اصلی که اجازه نداد، آقای فضولی هم که الان شده مالک نمیتونه از روز شنبه اجازه بده، چون از روز شنبه مال او نبوده. شنبه تا دوشنبه اصلا مال او نبود که بخواد اجازه بده. لذا این دوتا مسئله رو با هم قاطیش نکنید. این دوستان اصل جواب جناب شیخ انصاری به این توهم. بین دو خط تیره دوستان یه مطلب دو سطری ایشون داره، اون را عمدن الان براتون توضیح نمیدم، رو عبارت براتون توضیح میدم. نگاه کنید. ولا یتوهم ان هذا، توهم نشود که این مسئله ما. هذا رو دوستان برگردونید به این معنای خاصی که ما برای کشف در ما نهنفی کردیم. گفتیم کشف در ما نهنفی به معنای چیه؟ این است که نقل انتقال از دوشنبه اتفاق افتاده نه شنبه. این نظیر اون صورتی است، نظیر ما لو خصص المالک ال اجازته به زمان متأخر عن العقد. یعنی اونجایی که اختصاص بده مالک اجازه خودش رو، مقید کنه مالک اجازه خودش رو به یه زمانی که این زمان چند شنبه است؟ دوشنبه. تو مثال ما که این زمان دوشنبه متأخر از شنبه است که عقد باشه، زمان عقد باشه. یه کسی توهم کرده که اینم مثل اونه. ایشون میفرماد این توهم رو نکنید. چرا نباید این توهم رو بکنیم؟ این از جواب توهمه، از جواب توهمه. میگه از تخصیص، این تخصیصی که مالک داد نسبت به اجازه، این نما یقده و یزر، این تخصیص ضرر داره. معل قابلیه، علتش این است که اونجا قابلیت این که نقل و انتقال از شنبه اتفاق بیفته وجود داره. آخه دوستان بزرگوار، فرض این شد ما کشفی شدیم نه نقلی، و کشف از زمان قابلیت اتفاق میفته، یعنی اجازه کشف میکند که از زمان قابلیت نقل و انتقال اتفاق افتاده. خب وقتی زمان قابلیت شنبه است، من مالک نمیتونم بگم دوشنبه. لذا با قابلیت ضرر داره. کما ان تعمیم الاجازه لما قبل ملک المجیز، دو خط رو رها کنید، غیر قاده ما عدم قابلیت تأثیرها. یه لحظه من دقت کنید، یه سوال از شما بکنم، و اون سوال این است که تو ما نحنفی که قابلیت این که نقل و انتقال از روز شنبه اتفاق بیفته وجود ندارد، که فضولی بی کرده بعد رفته مبیع رو از مالک خریده، بعد روز چهارشنبه خودش میخواد اجازه بده، اینجا از شنبه اتفاق نمیتونه بیفته نقل و انتقال، باید از روز دوشنبه باشه که به اون مشکل بر نخوریم. حالا سوال، اگر فضولی وقتی میخواد، خوب حواست به من باشه ها، وقتی میخواد اجازه بده، بیاد همین فضولی ها که اصلا قابلیت نداره نقل و انتقال او از روز شنبه، بیاد به جای این که بگه از دوشنبه یا به جای این که حرف نزنه نسبت به زمان، بگه آقا من اجازه میدم از روز شنبه. یعنی به جای این که زمان رو بگیر کم کنه مثل اون صورت قبلی، شنبه رو بیاره دوشنبه، این تعمیم بده. یعنی دوشنبه رو بیاره روز شنبه. ایشون میگه اگر دوشنبه رو بیاره روز شنبه یه حرف لغوی زده، چون شنبه تا دوشنبه اصلا امکان نداره. وقتی امکان نداره بیع فضولی صحیحه، از روز دوشنبه نقل و انتقال اتفاق میفته. اینم که گفت من از روز شنبه اجازه میدم بی خود حرف زده، یعنی این ضرر نداره به بیع، بیع صحیحه، فقط شنبه تا دوشنبهش یه حرف لغویست که این آقا زده. برگردید به عبارت، کما ان تعمیم الاجازه لما قبل ملک المدیر. یعنی تو مانحنفی، بیع فضولی مانحنفی، اگر فضولی وقتی میخواد اجازه بده تعمیم بده اجازه خودش رو نسبت به ما قبل مالک شدن مجیز. مجیز همین فضولیه دیگه. نسبت به ما قبل یعنی چی؟ یعنی ما قبل دوشنبه. این آقا دوشنبه تازه مالک شد، نسبت به ما قبل تعمیم بده. غیر قاده، این ضرر نداره، معدم قابلیت تأثیرها، چون از دوشنبه تا از شنبه تا دوشنبه اصلا قابلیت نداشت، لذا ضرر نداره. یه حرف لغوی زده نسبت به شنبه تا دوشنبه، معاملش صحیحه، از دوشنبه هم نقل و انتقال اتفاق میفته. الا من زمان ملک المجیز للمبی. یعنی شنبه تا دوشنبهش لغوه، قابلیت نداره شنبه تا دوشنبه، اما دوشنبه به بعد رو قابلیت داره. الا از زمان مالک شدن مجیز نسبت به مبی، که زمان مالک شدن چند شنبه است؟ دوشنبه است. یعنی از دوشنبه به بعد که قابلیت داره، این درست نسبت به قبلش که تعمیم داده میشه حرف لغوی. درست شد؟ این دوستان اصل توهم و جوابش. یه دو سطر دوستان بین دو خط تیره یه بناءن ایشون آورده. من اجازه میخوام اول محتوای بناءن رو براتون توضیح بدم، بعد ربطش رو از شما سوال کنم که این بناءن مربوط به کجاست. خوب دقت کنید من بناءن رو توضیح بدم، خوندنی البته، میخونم براتون، توضیح هم رو عبارت میدم، بعد شما بگید این بناءن قید کجاست، مربوط به کجاست. ببینید ایشون میگه کما ان تعمیم الاجازه لما قبل ملک المدیر غیر قاده، بعد این وسط میگه بناء علی ما سبق فی دلیل الکشف، بنابر اون چه که ما سابقا تو دلیل کشف گفتیم. آقای شیخ انصاری، اونی که سابقا شما در دلیل کشف گفتید چی بود؟ من بیان اون ما سبق میکنه، من ان معنی الاجازه امضاء العقد. ما سابقا تو دلیل کشف گفتیم چی؟ گفتیم اجازه مجیز امضاء چیه؟ خود عقده. آخه وقتی مجیز میخواد اجازه بده، کمکم کنید، عقد فضولی رو داره اجازه میده یا یه عقد دیگر رو؟ سابقا میگفت این وقتی میخواد اجازه بده این عقد رو داره اجازه میده، نه یه چیز دیگر رو. من ان معنى الاجازه امضاء العقد. البته امضاء عقد دو جوره. یه وقت میگید آقا این عقدی که من میخوام امضاش کنم یه قیدی همیشه بهش چسبیده است، اون قیدی که همیشه در کنار این عرض کنم خدمت شما عقد وجود داره این است که عقد از زمان شنبه است، از زمانی که عقد واقع شد. یه وقت میگید نه این قید همیشه به عقد چسبیده نیست، اما عقد مقتضای اولیش نقل از حین خود عقد، مگر خلافش ثابت بشه. این دو تا احتمال وجود داره. برگردید به عبارت، میگه من ان معنى الاجازه امضاء العقد من حين الوقوع. عقد من حين الوقوع یعنی عقدی که مقید است به قید من حين الوقوع، من اینو امضاش کردم، این مجموعه رو، یعنی عقد مقید من حين الوقوع رو امضاش کردم. یا اینجوری میگید شنبه، حين الوقوع یعنی شنبه دیگه، او امضاء العقد، یا نه من عقد رو امضا کردم، این قید اون موقع همراش نبود، اما هر عقدی الذی مقتضا النقل من حین الوقوع. یعنی میخواد بگه ها این من حین الوقوع یا از اول همراه عقد هست، نه. یا از باب این که شما عقد و اجازه دادی هر عقدی هم طبیعت اولیش این است که من حین الوقوع باشه، من حین الوقوع کنارش میاد. علی ای حالن دوستان عقد یعنی چی؟ بگید یعنی عقد من هین البقو، حالا یا من هین البقو از اول هست باش یا از اول نیست، چی میگید؟ میگید آقا عقد طبیعت اولیش اینه و الا شما عقد رو اجازه دادی، از باب این که طبیعت اولیش اینه میرید سراغ اون. خب پس بناءً معناش این شد. حالا شما به من بفرمایید یه کسی دست بلند کنه بگه این بناءً به کجا میخوره، قید چیه، ارتباطش با تعمیم چیه؟ آخه ما گفتیم اگر تعمیم بده این شنبه تا دوشنبهش به درد نمیخوره، درسته ضرر به دوشنبه به بعد نمیزنه، اما شنبه تا دوشنبهش به درد نمیخوره، حرف لغویست، چون این اصلا نمیتونه شنبه تا دوشنبه مالک باشه که بخواد کشف بکنه از اجازه اون موقع.
چرا تعمیم نمیتونیم بدیم؟
نه گفتیم تعمیم هم بدیم ضرر نداره، ضرر نداره یعنی چی؟ یعنی به این صحیحه، فقط شنبه تا دوشنبهش میشه یه چیز لغوی، غیر قادهن، غیر قادهن یعنی غیر مزرنه. بذارید براتون تمامش کنم دوستان بزرگوار. غیر قادهن رو برخی از محشین مثل مرحوم جزائری در هدت طالب میگه این بناءً برمیگرده به این نما یقده معل قابلیه. چرا در فرض قابلیت ضرر داره که شما به عنوان مالک وقتی میخوای اجازه بدی یا بگی آقا من اجازه میدم از دوشنبه، چرا این ضرر داره؟ چرا این به درد نمیخوره؟ حتما باید از شنبه اجازه بدی. آخه ایشون گفت چی؟ گفت از تخصیص بگید انما یقده معل قابلیه، یقده معل قابلیه، یعنی اگر قابلیت دارد که نقل و انتقال از شنبه اتفاق بیفته و مالک اومد از دوشنبه اجازه داد، این اجازه رو چیکارش میکنه؟ خرابش میکنه. یه کسی میپرسه چرا خرابش میکنه؟ ایشون میگه بناءً علی ما سبق خرابش میکنه، که وقتی من میخوام اجازه بدم، اجازه یعنی امضاء عقد من حین العقد، البته من حین العقد در فرضی که قابلیتش باشه، ولذا بناءً رو قید گرفتن برای یقده معل قابلیه. گرچه دوستان، گرچه این فرمایش جزائری از جهت معنا و محتوا درسته، اما از جهت عبارتی یک کسی سوال کنه از آقای جزائری، بگه خب اینو چرا بین اسم و خبر انه آورده؟ انه تعمیم الاجازه غیر قادهن، این وسط این کما انه تعمیم الاجازه غیر قادهن یه چیزی آورده که شما میگی مربوطه به قبل از کماست، این از جهت عبارتی یه مقداری مشکل رو داره، ظاهرن هم کاریش نمیشه کرد. حالا شما شب تأمل کنید ببینید میتونید این بناءً رو بزنید به کما به بعد، اگر بتونیم با یک محتوا و معنای صحیحی و روانی بزنیمش به بعد از کما این بهتره، دقت میکنید؟ اما از جهت محتوایی و معنایی به ما قبل کما میتونه بخوره، گرچه از جهت ادبی جاش اینجا نبود. اینم دوستان تا اینجا سوال دارید بفرمایید.
اما اینجا قرار میرسم به اینجا رابای ما الان مشکل رو داریم که یاد سبوت اینه که اینکه اگر شما کشف کنید نگید که هیچ اشکاله، بحث اشکاله، بحث اون توضیح هست، اون توضیحی که شما از کشف دارید، اگر کشف رو قبول دارید خب اگر ندارید که هیچ، اگر کشف رو قبول دارید این توضیح کشف اینجا سازگار نیست. چرا؟ چون میگه که الان توضیح کشف برای اینجا ما با این مشکل رو ببینیم. شما نگید این سوال چه اشکالی داره، دوشنبه ما از دوشنبه چه اشکالی شرعی داره؟ اشکال شرعیش اینه که کشف حکم شرعی نبود، کشف یک توضیح و توضیحی بود برای یک عقدی که غیر معمول بود. ما میخواستیم به وسیله یک قواعد و اصول قضیه اون رو توضیح بدیم که چجوری از جهت فقهی به این اصولی قابل توجیهه. خیلی خوب، اونایی که قابل به کشف هستن ما توضیح کشفی میدیم، اصلا ما اونجا
خب عرض کنم محضرتون صفحه 421 تو تنبیه اول ایشون گفت کشف و نقل حکم شرعی است. این فقط توضیحی که شما میفرمایید نیست. من اولا خیلی نمیفهمم این توضیح یعنی چی. ایشون یادتون باشه تو تنبیه اول صفحه 421 گفت ما بحثمون در کشف و نفی تو مفهوم لغوی نیست، تو بحث انصراف نیست، بل فی حکم شرعی. یعنی حکم شرعی میخوایم ببینیم کشف است یا نه. ما سابقا برای کشف یه معنایی کردیم، الان یه قید بهش دادیم، گفتیم اون کشفی که گفتیم از زمان عقد در فرض است که در زمان عقد قابلیت داشته باشه، نداشته باشه هر وقت قابلیت داشت. الان در واقع یه قیدی زدیم به اونچه که سابقا
کشف و نقل از روایت بگی نگرفتم که بس بکردیم قبلا، اونی که میگو بزن کشف از این اثبت روایت
یه بحثمون روایات بود، یه بحثمون هم قواعد و عمومات بود دیگه، یادتون باشه. خب سوالتون چی هست؟
از روایت اینو برداشت کردم، وقتی از روایت اینو برداشت کردم باید ببینیم تو روایت میشه کشف به این معنا گیره از زمان مثلا قابلیت.
بله دیگه، مرحوم شیخ معتقد بله میشه. ببینید لازم نیست روایت تصریح بکنه به این معنا. روایت، اون روایت ابی عبیده که صفحه 409 گفتیم، ازش کشف برداشت شد. شیخ میگه اگر شما کشف رو از اون روایت برداشت کردید، این حرف ما با معنای کشف اون روایت ناسازگار نیست. همینقدر که ناسازگار نباشه برامون کافیه. ببینید آقا اونجا میگفت کشف، اما این موضوع ما که توی اون روایت به وجود نیامد که ما بگیم تو اون روایت اینجوری معناش کرده. تو اون روایت ازش کشف در میومد، نقل در نمیومد. حالا ما کشف رو در ما نهنفی به جهت مشکلی که دارد به نحوی معنا کردیم که نه با اون روایت ناسازگار نیست، با عموماتمون هم ناسازگار نیست. عمومات میگن این روایت صحیح، عرض کنم میگه این معامله صحیحه، از اون طرف این معنای کشفم با هیچ قاعده عقلی و شرعی ناسازگار نیست، لذا ما مشکلی نداریم. بریم سراغ عرض کنم ایراد چهارم. دوستان بزرگوار دقت کنید، من ایراد چهارم رو براتون توضیح بدم. اصل ایراد چهارم رو باید خوب متوجه بشید تا بعد وقتی میخوام جوابش بدیم بتونیم جوابش بدیم، چون امروز و فردا و ظاهرا بخشی از بحث شنبه‌مون تو همین ایراد چهارم فعلا معطلیم، لذا خوب باید اشکال تو ذهن مبارکتون جا بگیره. ببینید دوستان، در ما نحنفی، دوستان ما نحنفی یعنی چی؟ فضولی بی رو انجام داده، بعد رفت از مالک خرید، بعد اجازه داد. بحث اون اینه دیگه. ایشون میگه اینجا دو تا بی اتفاق افتاده، یه بی روز شنبه، کمکم کنید، بی روز شنبه بی فضولی و مشتری بود، مشتری اصیل. یه روزم روز دوشنبه بود که یه بی دوم انجام شد، فضولی و مالک اصلی، یعنی فضولی رب مبی رو از مالک اصلی خرید. حالا مرحوم توستری یه چینشی کرده، این چینش رو خوب دقت کنید، هر جاشو گیر داشتی تو ذهن مبارکتون بسپارید به من بگی. ایشون میفرماد عقد اول، یعنی عقد شنبه که بین فضولی و مشتری اتفاق افتاد، متوقف از صحت و ترتب اثر بر اون، متوقف بر چیه؟ اگه بخواد صحیح باشه، اگه بخواد اثر برش مترتب باشه، متوقف بر اجازه فضولی است. یعنی بعدن فضولی که مالک شد باید اجازه بده، اجازه نده که به درد نمیخوره که، چون فرضمون این شد که ما قائل به صحتی معل اجازه دیگه. پس عقد اول متوقف بر اجازه فضولی است، کمکم کنید، اجازه فضولی متوقف است بر این که فضولی مالک بشه. چجوری مالک بشه؟ یعنی بره اون تو عقد دوم از مالک اولیه بخره. پس اجازه فضولی متوقف است در صحت عقد دوم، درست شد؟ یعنی باید عقد دوم صحیح باشه، فضولی مالک بشه، بعد بتونه اجازه بده، چون تا مالک نشه که نمیتونه اجازه بده. صحت عقد دوم متوقفه بر چیه؟ صحت عقد دوم متوقف بر این است که روز دوشنبه که مالک اصلی میخواد این مبی رو به فضولی بفروشه، مالک باشه و بفروشه. چون فضولی، عذر میخوام، مالک اصلی اگر روز دوشنبه مالک نباشه که نمیتونه مال رو به فضولی بفروشه. پس روز دوشنبه مالک اصلی باید مالک باشه تا بفروشه. بنابر کشف شما میفرمایید روز شنبه بگید آقای مشتری مالک شد، یعنی روز دوشنبه هم مشتری که از فضولی اومده خریده شده مالک، بگید، هم مالک اصلی مالکه، و یک ملک نمیتواند، یک مال نمیتواند دو مالک مستقل داشته باشه. چرا من کلمه مستقل رو اینجا اضافه کردم؟ چون اگر یک مال سه دنگش مالی آقا باشه، سه دنگش مالو آقا، دو تا مالک مشکل نداره که. دو مالک مستقل یعنی مشتری میگه آقا روز دوشنبه تمام این مال مال من بود، مالک اصلی هم میگه بابا اگه مال توه پس چطور من فروختمش به فضولی؟ این که من فروختمش به فضولی معناش اینه که مال من بوده. مشتری هم میگه وقتی اجازه داد فضولی، اجازه کشف میکند از این که این منتقل شده به من، پس من مالک شدم. یا یک مال با دو تا مالک ایجاد میشه و این محاله. درست شد؟ نگاه کنید، عرابه ان العقد الاول، عقد اول یعنی عقد روز شنبه، انما صح و ترتبت علیه اثرو به اجازت الفضولی، یعنی صحیح اگر فضولی اجازه بده. پس عقد اول متوقف بر اجازه فضولی، و هیه یعنی اجازه فضولی متوقفتون علی صحت العقد ثانی، چون فضولی تا نخره از مالک اصلی که مالک نمیشه که بتونه اجازه بده. خود صحت عقد ثانی المتوقفت علی بقاء الملک علی ملک مالک اصلی، پس این ملک باید به ملک مالک اصلی باقی مونده باشه تا دوشنبه بتونه به فضولی بفروشه. فیکون صحت الاول، پس صحت عقد اول مستلزمن لکون المال المعین، مستلزم این است که مال معین هم ملکن للمالک، یعنی مالک اصلی، هم ملکن للمشتری معن فی زمان واحد، و خوبا محالون. چرا؟ چون این دوتا با هم دیگه تضاد دارن، نمیشه دوتا مالک نسبت به یک مال، اونم ملکیت مستقل. فوجود ثانی، کمکم کنید، وجود ثانی یعنی ملکیت برای مشتری، مالک دوم، وجود ملکیت برای دومی یقتضی عدم الاول، یعنی اگر مشتری مالکه که پس مالک اول مالک نیست. و هوه یعنی این اولی که ما عرض کنم مالک اول باشه، اگر او ملکیت داره، ملکیت نفر اول موجب لعدم ثانی، اگه مالک اول مالکه که پس مشتری مالک نیست، چون هر جفتش با هم نمیشه دیگه. فیلزم وجوده و عدمه فی آن واحد، چون هر جفتش با هم نمیشه، شما فرض وجود هر کدوم رو بکنیم اون یکی دیگه معدوم میشه. خب فرض وجود هر دو رو که کردیم، معناش اینه که هر دو موجود است و هر دو معدومه، و هو محال. این حرف محاله. دوستان بزرگوار، شیخ انصاری، دقت کنید، شیخ انصاری اینجا هنوز حرفی نزده، خود تستری یه اشکال به خودش میکنه، یه اشکال به خودش میکنه، میگه ممکنه یه کسی به من تستری اشکال کنه، بگه آقا این حرفا که مربوط به اینجا نیست، تو هر به یه فضولی اینجوریه. از شما سوال میکنم، چرا میگیم تو هر به یه فضولی اینجوریه؟ اصلا شما فرض نکنید فضولی بعد رفت ملک رو از مالک خریدا. من فضولی کتاب آقای زید رو به شما فروختم، بعدم خود آقای زید اجازه داد. خب من از شما سوال میکنم، همونجا مگه این بس پیش نمیاد؟ مالک وقتی میخواد اجازه بده، کمکم کنید، باید مالک باشه اجازه بده یا نه؟ پس روز چهارشنبه که مالک میخواد اجازه بده، باید مالک باشه، و شما میگید اجازه او کشف میکنه از ملکیت روز شنبه. پس روز چهارشنبه هم آقای مشتری مالک بوده، هم این که مشترک الوروده که این همه جا میاد، پس ما نحن فی هم مثل همونجا. نگاه کنید قلت رو، فان قلت مثل هازا لازم فی کل عقد فضولی، یعنی اگر کسی به من تستری اشکال کنه مثل یک همچی چیزی که دوتا مالک پی ایجاد میشه، لازم است در هر عقد فضولی، لان صحته منقوفتن علل اجازت المتأخره، چون صحت هر عقد فضولی متوقف بر اجازه متأخر است از مالک، که خود اجازه متأخره المتوقفت علا بقاء ملک مالک، پس مالکی که میخواد اجازه بده باید مالک باشه که بتونه اجازه بده. و مستلزمتون، مستلزمتون رو عطف به موقوفتون کنید، یعنی لأن صحت عقد الفضولی مستلزمتون لملک المشتری کذالک، یعنی لازمش این است که بنابر کش مشتری هم چی بشه؟ مالک بشه. فیلزم کونه بعد العقد ملک المالک و المشتری معن فی آن واحد، پس یا شما کل عقد فضولی رو باید درشو تخته کنی، فیلزم اما بطلان عقد الفضولی مطلقا، یا اینجوری او بطلان القول بالکشف، یا اصلا کشف رو نپذیری. و حالی که ما فرض کردیم قائل به چی هستیم؟ کشف هستیم. فل اختصاص لحاظ الایراد به ما نحنفی، این ایراد فقط مال ما نحنفی نیست، مشترک الوروده. جوابش چیه؟ انشاءالله جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. Yeah.